بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به موانع سقوط بود. چه کنیم در راه مستقیم بمانیم؟ چه کنیم سقوط نکنیم که اگر سقوط کردیم بالاخره جهنم است نه بهشت، شقاوت است نه سعادت؟ بحث جلسه قبل راجع به این بود که ما باید رابطه با علما داشته باشیم، رابطه با روحانیت. اگر رابطه با علما داشته باشیم، اونها نمی گذارند ما سقوط بکنیم. دیدید حکومت منهای روحانیت بی عفتی آور، بی عصمتی آور. دیدیم غیرت رو از مردها گرفت، عفت رو از زنها گرفت. عفت که یه چیز مقدسی، غیرت که یک چیز مقدسی شد، شد بی ارزش و بالاخره مردم دیگه سر و کار با روحانیت نداشتن. ناگهان متوجه شدن چه ظلم بالها، ناگهان متوجه شدن، فریب خوردن. در همین جمهوری اسلامی دشمن از اول خیلی کار کرده، خیلی کار می کند که بگوید دین منهای روحانیت، جمهوری منهای اسلام، منهای روحانیت. رضا حضرت امام در مقابلشون ایستاد، یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، جمهوری اسلامی. اونها میگفتن جمهوری فقط، به الفاظ زشتی هم گاهی جزش میکردن دیگران رو گول بزنن. حضرت امام میگفتن نه، جمهوری اسلامی، یعنی محور عالم، مجتهد جامع الشرائط، ناظر مراجع، اما پشتوانه مردم. مردم همه کاره آری، اما نظارت بر مردم روحانیه. غیر از این نمیشه. آمار نشون داد غیر از این نمی شود. الان هم همه می دانند غیر از این نمی شود. جمهوری فقط شوروی، چین، امثال اینها میاره، ولی روحانیت فقط هم نمی شود. حکومت اسلامی که پیغمبر اکرم تشکیل دادن، فرمودن محور من، بعد از من ائمه طاهرین، اما پشتوانه مردم. در زمان پیغمبر اکرم اون 10 ساله حکومت اسلامی یعنی جمهوری اسلامی بود، خیلی توانست پیغمبر اکرم کار بکنه، توانست اسلام عزیز را جا بیندازه، توانست با نبود امکانات 84 جنگ را پشت سر بگذاره و بالاخره توانست شجره طیبه قرآن را یعنی اسلام عزیز را جا بیندازه. حکومت اسلامی در زمان پیغمبر اکرم چی بود؟ محور پیغمبر اکرم روحانیت، اما پشتوانه کی؟ مردم. مردم روحانیت، روحانیت مردم. پیغمبر اکرم رو این خیلی سفارش کرد، مردم اگه میخواهید گمراه نشی، اگه میخواهید این حکومت پیشرفت بکنه، اگر میخواهید عالمگیر بشید، شما در صحنه باشید، اما حکومت مال علی علیه السلام. به عبارت دیگر محور او، پشتوانه شما، همه تون در صحنه. به این میگیم جمهوری اسلامی. مشروطیت خوب بود یا نه؟ مرحوم آخوند خراسانی کار خوبی کرد یا نه؟ مرحوم آقا نجفی، مرحوم حاج قانون الله در این اصفهان که طرفدار مشروطیت بودند و حسابی تو صحنه کار کردند یا نه؟ حسابی کار کردند، اما تقصیر مردم. مردم حرف روحانیت رو نشنیدن، شد مشروطه منهای روحانیت. مشروطه منهای روحانیت یعنی کشتن شیخ فضل الله نوری، یعنی کشتن حاج آقا نورالله اصفهانی، یعنی دق کردن مرحوم آقا نجفی، یعنی منعزل کردن حوزه علمیه قم، و بالاخره یعنی شهادت شیخ فضل الله نوری. حالا نتیجه داد یا نه؟ یه دفعه گناه کردن، یه دفعه حق کشی کردن، اما آیا در این حق کشی ها که جمهوری فقط شد به عنوان مشروطه تونستن کار کنن یا نه؟ نه، از صندوق مشروطیت رضا شاه اومد، بعدش هم خاندان رضا شاه اومد، و بالاخره اگر انقلاب حضرت امام نبود، حضرت امام چی میگفت؟ جمهوری اسلامی، ولایت فقیه. اما همه کار مردم، پشتوان مردم، اما نظارت مال عالم. اگه اون نبود، الان تشیع در این ایران نبود. اصلا انگلیسا اومدن رو کار، این همه خرج کردن، این همه کار کردن، برای خاطر این بود که اسلام را از این ایران عزیز ببرن، نه فقط نفتشون را ببرن، نه، بالاتر از اون اسلامشون رو ببرن. و معلوم اون ملتی که نظارت اون ملت با روحانیت نباشد، دیگه هر چه ارزشمند باشه دشمن میبرن. اینها یه چیزهای ساده ایست، اینها یه چیزهایی است که در تاریخ نوشته، من آخوند نگفته نمیگویم. الان تاریخ مشروطیت را خیلی نوشتن، حتی مثلا کسروی یه آدم خوبی بود اول، آخوندم بود در تبریز، اما پول او را منحرف کرد، اما دشمن او را منحرف کرد، آدم نانجیبی شد در آخر کار. ولی همین یک کتابی برای مشروطیت نوشته، در اون کتاب بسیار عالی، یعنی به قول حضرت امام این کتاب مشروطیت کسروی بسیار عالی. انسان وقتی سر تا پای این کتاب رو مطالعه کنه، در حالی که خودش منحرفه، اما میبینه اقرار داره مشروطیت خوبه، ولی نظارت باید مال علما، مال بزرگان باشد، مال روحانیت باشد. همون که پیغمبر اکرم همین کار رو کردن. پیغمبر اکرم وقتی که اومدن در مدینه، اول کاری کردن تشکیل حکومت دادن. در مکه نمیشد این کار رو بکنن، وقتی اومدن در مدینه و مردم اطراف پیغمبر اکرم رو گرفتند، اول کاری کردن حکومت اسلامی. محور کی؟ روحانیت، شخص پیغمبر اکرم. پشتوانه کی؟ ملت. همه کاره، همه کار دست همه، باید همه این بار سنگین رو بردارن. لذا پیغمبر اکرم برای این که این جمهوریت از بین نره، اول کاری کرد مسجد ساخت. همه باید در مسجد بیاین، خیلی هم جدی. بعد پیغمبر اکرم نماز جماعت تشکیل داد. این ثواب نماز جماعت که اگر یه زن و شوهر با هم دو رکعت نماز جماعت بخونن، خدا ثواب 300 رکعت به اینها میده. اگر 10 نفر باشن یه نماز جماعت بخونن، ثوابشو غیر خدا کسی نمیداند. اینها به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام، ثواب استحقاقی نیست، ثواب ترغیبی، برای اینکه مردم نماز جماعت خون بشن. لذا پیغمبر اکرم دوم کاری که کرد نماز جماعت تشکیل داد. سوم کاری که پیغمبر اکرم کرد، همه رو با هم برادر کرد. خودش را با امیرالمؤمنین، که همه مردم بدونن امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرمه، هیچ کس لیاقت این کار را نداره، برای خاطر اینکه حکومت منهای علم، حکومت منهای تقوا. این شاهنشاهی است، این حکومت نیست، این رزالته، این بدبختی است، این ظلمه، این نکبته. لذا همه را با هم برادر کرد، خودش هم با امیرالمؤمنین برادر کرد. اینا میگه چه؟ میگه این کارا، این وحدت در میان مردم. این مردم اگر وحدت نداشته باشن، اگر اختلاف با هم پیدا کنن، دیگه روحانیت نمیتواند کار کنه. و روی این وحدت قرآن، پیغمبر اکرم خیلی پافشاری دارن. پیغمبر اکرم بارها می فرمودن اگه وحدت نداشته باشید نابودی. پیغمبر اکرم می فرمودن اگه اختلاف درتون افتاد، قرآن می فرماید این از هر بمبی، از هر انفجاری بالاتر. اگه اختلاف اومد، اگه به جان هم افتادید، بدتر از این است که از بالا و پایین انفجارها. اون جنگ 8 ساله وقتی که داغ شده بود، چجوری از بالا و پایین، منافقین از پایین، صدام از بالا، آتش بر سر ما می ریختن. قرآن می فرماید اختلاف اگه اومد از اینم بدتره، به جان هم می افتید، دیگه نمیتونید حکومت بکنید. اگر علیاذ بالله روحانیت رو از شما گرفتن، خودتون نمیتوانید حکومت بکنید. مثل مریض‌ها بخوان خودشون را یکدیگر شفا بدن، دکتر نباشه، نمیشه. دکتر باید باشه، روحانیت باید باشه. جزا پیغمبر اکرم به نام جمهوری اسلامیت، بعدم این حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی رو 10 سال ازش پیغمبر اکرم خیلی کار کشید، توانست شجره طیبه قرآن را در دل مردم بکارد، در میان مردم بکارد. حیف نگذاشتن، مردم به جان هم انداختن. روحانیت رو از جمهوری اسلامی، از حکومت اسلامی گرفتن. وقتی گرفتن، علی شد خانه نشین. نمی گفتن علی نمیتونه کار کنه، می گفتن دین مال علی، حکومتم مال ما. قرآن میگه آخه نمیشه حکومت منهای روحانیت، روحانیت منهای حکومت نمیشه. این یه ترکیبیه که باید باشن. و پیغمبر اکرم 10 سال بلکه 23 سال روی این کار کرده. روحانیت منهای مردم نمیشه، مردم منهای روحانیت نمیشه. کی میشه؟ جمهوری اسلامی. کی میشه؟ حکومت اسلامی. مردم با وحدت بیان تو صحنه، روحانیت هم نظارت کند، میتواند جنگ 8 ساله رو خونسا کند. بگه شما جنگ 8 ساله رو خونسا نکردید، امکانات داشتید؟ نه، در سرحد صفر بود امکانات شما. صدام امکانات داشت، دنیا. صدام که نبود، دنیا، دنیای استکباری، همه جمع شدن برای این که این نظام را نابود بکنه. اما نشد، اما هیچ غلطی نتوانستن بکنن. به معنی غلط نتوانستن بکنن یعنی نتوانستن این نظام را به نام جمهوری اسلامی براندازی کنن. براندازی ها کردن، 8 سال جنگ، چه نکبت ها برای خودشون، چه مظلومیت ها برای ما جلو آوردن. و بالاخره خیلی ضرر به ما زدن. اما نشد. چرا نشد؟ برای اینکه اون 8 سال جنگ همه مردم قبول کرده بودن خودشون باید در صحنه باشند. روحانیت، ولایت فقیه مثل حضرت امام باید قولش، فکرش روی سر این مردم باشند. توانستن 8 سال جنگ را پشت سر بگذارن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هر استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
السلام علیک یا ابا عبد الله.
یا ابا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذرباد که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ویژگی های یک سفرنامه خوب رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، عارضم به حضورتون که اولین ویژگی یک سفرنامه خوب اینه که ما وقتی سفر میریم با تمام حواسمون میریم. یعنی من در طول سفر هم میبینم، هم میشنوم، هم میچشم، هم میبویم و هم لمس میکنم. خیلی همون هستیم که این تجربه رو داریم. حالا میخوام بگم که چی؟ من وقتی دارم میرم سفر اربعین این ها توش باشده باشیم. حالا ممکنه توی یکیش پررنگتر از دیگری باشه، ولی این که ما جای خالیش رو حس کنیم این خوب نیست. جنس پیاده روی که ما داریم تو سفر اربعین با جنس پیاده روی معمولمون فرق داره. هر چقدر من ذهنم در واقع حواسم رو بیشتر درگیر ماجرا بکنم و بتونم داده های بیشتر به مخاطب منتقل کنم، فضا براش روشن‌تر و واضح‌تره. چون وقتی که اون میخونه و میبینه که آره اینجا یه بوی خاصی میاد که تا الان باش مواجه نشده، این تو ذهنش میمونه، میگه آره همچین بویی داره. یا مثلا آدمهایی که تو سفر اربعین میبینه، تصاویر، مکانها، وسایل نقلیه، هر چیزی که هستش، اینها دوباره چی؟ یه بخشیشه. پس من لازمه که وقتی که دارم میرم سفر اربعین با تمام حواسم، اهم از شنیداری و بصری و چشایی و بویایی و لامسه، همه اینا رو درگیر کنم. هر چقدر این سطحش بالاتر باشه چی؟ جذاب‌تر میشه.
همه جانبه بریم مثلا.
آره.
من سوالم اینه که ما خودمون رو در اربعین برای سوژه ها رها کنیم یا اینکه از قبل بهش فکر کنیم؟
آرزم بودتون که نمیشه گفت حتما این یا این. میتونه در واقع یه سری ایده ها رو تو ذهنتون پرورش بدید، با چشم باز برید سراغش و بگید من مثلا میخوام در مورد نوجوان ها تو اربعین سفرنامه بنویسم، من میخوام تمرکزم رو نوجوان ها باشه، یا مثلا مسائل چنم عقیدتی یا مسائل سیاسی یا هر چیز دیگری. ولی در عین حال حواسمون رو جمع کنیم، یه سری چیزای جذاب که مرتبط با اون حوزه هم هست تو مسیر بتونیم شکار کنیم و دستمون رو پرتر بکنیم. یعنی با یه نقشه قبلی بریم، ولی خودمون هم محدود نکنیم که این جزء اون نیست پس من نگمش. نه، انعطافم چی؟ به خرج بدیم.
خیلی ممنونم از آقای مسعود آذرباد. هست با تمام حواس و تمام قوا به سفر اربعین مشرف بشید. متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
بله، بسیار خوب دوستان و همراهان عزیز، اربعین نامه رو هم شنیدیم و تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. انشالله که زیارت با معرفت اربعین نصیب همتون بشه. اما آیه ها و نکته ها، بحث امید و امیدواران در قرآن کریم 15 دقیقه تقدیمتون میشه، بعدش برهان 17 و 40 دقیقه به بحث معجزات پیامبران الهی میپردازه و از رس ساعت 18 پارسایان ساعت 18 به بحث سیره و روش علما خواهد پرداخت. دعوت میکنم با آیه ها و نکته ها همراه بشید.
اقرا بسم ربك الذي خلق.
بخوان بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهارد.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. نکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است. عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام آور مهر و امید محمد مصطفی و خاندان پاک ایشون و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه آیه ها و نکته ها همراه شماییم. امید در قرآن کریم محور برنامه است و استاد کریمی مهرجردی همانند برنامه قبل از 104مین آیه از سوره مبارکه نساء بهره می گیرن و درباره امید و امیدواران نکاتی رو بیان میکنن.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
شنوندگان عزیز، بعضیا برداشت درستی از امید و امیدوار بودن ندارن و بر اساس همین برداشت نادرست هر خطایی رو مرتکب میشن یا از گناه دوری نمی کنن، با این خیال که پروردگارشون بخشنده است و امیدشون رو به ناامیدی بدل نمی‌کنه. اما حقیقت اینه که هر کس به چیزی امید داره باید برای رسیدن به اون تلاش کنه و با مشکلات و مانع‌هایی که پیش رو می‌بینه مقابله کنه. نقل می‌کنن شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: عده‌ای از یاران شما مرتکب گناه میشن و میگن ما به لطف و بخشش خدا امید داریم. امام علیه السلام فرمودند: دروغ میگویند، آنان پیرو ما نیستند، گروهی‌اند که آرزوهای بیپایه بر آنها چیره شده است. هر کس به چیزی امید دارد برای آن کار تلاش میکند و هر کس از چیزی بترسد از آن میگریزد. شنوندگان ارجمند، نخستین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی را میشنویم، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم سلام عرض می کنم. حمد و سپاس مخصوص ذات مقدس باری تعالی است و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. در موضوع امید به فضل پروردگار، به اون ذات مقدس، چند تا برنامه رو در خدمت شما عزیزان بودیم. یکی دوتا آیه رو مطرح کردیم. دومین آیه‌ای که مطرح شد آیه 104 سوره مبارکه نساء بود. آیه شریفه رو دقت بفرمایید تا بنده بعضی از نکته هایی که در ذیل این آیه شریفه هست خدمت شما عرض کنم.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
ترجمه این آیه این هست که ولا تهنوا في ابتغاء القوم، در تعقیب دشمن شما سستی به خرج ندهید. ان تكونوا تعلمون، اگر شما رنج میکشید، فانهم يعلمون كما تعلمون، اونها هم رنج میکشند، درد میکشند، سختی میکشند، اما شما یه چیزی رو دارید که اونها ندارند. و ترجون من الله مالا یرجون، شما امید به خدا دارید اما اونها امیدی به الله ندارند. و کان الله علیما حکیما، خداوند داناست، خداوند با حکمت است، خداوند حکیم است. یک نکته‌ای که این آیه دارد این هست که خیلی نکته قشنگی است. مسلمان‌ها باید همیشه روحیه قوی داشته باشند، همیشه امیدوار باشند. دقت کنید، شکست‌های موردی نباید ما را سست کند. ولا تهنوا، سست نشوید. در زندگی شخصی هم ما باید به همین صورت باشیم. انسان توی کار و توی شغل، توی مراحل متعدد زندگی ممکن است شکست بخورد. این شکست‌های موردی، شکست‌های مقطعی نباید انسان را ناامید کند، نباید انسان سست بشود. ما شیعیان تاریخ رو به طول میبینیم نه به عرض. ما چشممون به اونجا ایست که اون صالح شایسته، اون فرزند فاطمه زهرا، مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف بیاید و جهان رو پر از عدل و داد کند. زندگی ما بر اساس این امید بنا شده است. اگر ما تاریخ را به عرض میدیدیم، باید پس از جنگ احد که مسلمان ها شکست خوردند،